اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که گفتیم بعضی از موارد تلف اتفاق نمیفته ولی امکان دسترسی به اون عین مغصوب هم نیست. من کتاب شما رو غصب میکنم، کتاب شما سالمه ولی الان دسترسی بهش نداریم، نمیتونم کتاب رو به شما تحویل بدم. تعذر وصول حاصل شده، وصول شمای مالک به کتابتون متعذره. چرا؟ گفتیم مثلا کتاب رو گذاشتیم لای دیوار، دیوار چیدیم اومدیم بالا، دیگه نمیشه درش آورد. یا کتاب رو بردیم یه شهر دیگه، یا کتاب گم شده. کتاب شما یقینا تلف نشده ولی گم شده، نمیدونم کجاست. یک ماه کل خونه زندگیمو زیر و رو کردم، کتاب شما رو پیدا نکردم. در این گونه موارد ایشون فرمودن که اینا در حکم تلف هستند و همچنان که اگر تلف میشد قیمت باید پرداخت میکردیم، الانم که فاصله افتاده، حائل ایجاد شده بین مالک و مالش، باز هم قیمت رو باید پرداخت کنیم. منتها اینجا یه بحثی هست و اون این که در چه صورتی باید قیمت پرداخت کنیم. مراد از تعذر چیه؟ چه مقدار تعذر باید حاصل بشه تا بگیم که قیمت پرداخت کنید؟ مثلا اگر من کتاب شما رو بردم، فرض کنید که تهران، جا گذاشتم، الان نیست به شما بدم، ولی اگه خیلی اصرار داشته باشید برم تهران یکی دو روز بگردم، میتونم پیدا کنم کتابتون رو براتون پس بیارم. آیا اینم تعذر بهش میگن یا اینکه نه، در حد یکی دو روز من برم بگردم تعذر بهش نمیگن؟ ایشون میفرمان که 4 احتمال وجود داره. یکی این که بگیم در صورتی قیمت باید پرداخت کنیم، اون تعذری موجب انتقال ذمه به قیمت میشه که موجب بشه یأس از وصول به مال را، موجب بشه که ما از وصول به مال مأیوس بشیم. احتمال دوم اینه که بگیم آقا اون تعذری ملاکه که موجب عدم رجاء به وجدان مال باشه، یعنی امیدی به پیدا شدن مال دیگه نداشته باشه. احتمال سوم اینه که نه، ما امید به پیدا کردنش داریم، ناامیدم نیستیم و علم داریم که مال رو میتونیم پیدا کنیم و بیاریم تحویل شما بدیم. فقط پیدا کردن مال یه زمان طولانی لازم داره که اگر من بخوام بگم آقای مالک شما صبر کن من برم بگردم پیدا کنم مال شما رو بیارم، شما متضرر میشی. مثلا شما الان کتابتو میخوای، من بگم آقا کتاب شما نیست، باید صبر کنی تا من برم 6 ماه دیگه برای شما بیارم. آخه 6 ماه دیگه مکاسب میخواید چیکار؟ الان میخواید بخونید، اینجا بگیم قیمت پرداخت بشه. و احتمال چهارم هم اینه که نه، حتی اگر یه زمان کوچکی هم، یه زمان کوتاهی هم لازم داشته باشه، باز قیمت لازم باشه. یعنی حتی اگر که یه هفته بیشتر وقت نمیبره، بازم بگیم ذمه منتقله به قیمت میشود. 4 احتمال رو ایشون مطرح کردن. البته احتمال اول و دوم خیلی شبیه همه و فرق گذاشتن بین احتمال اول و دوم مشکله. بعضی فرقهای گذاشتن عرض میکنم تو عبارت که خواستیم بخونیم عرض میکنم، ولی ممکنه کسی بگه احتمال اول و دوم اصلا یه احتمال عطف تفسیره. اگه اینجور بگیم 4 تا احتمالمون میشه چند تا؟ میشه 3 احتمال. اگه اولی و دومی و یکی حساب کنیم بگیم عطف تفسیرن، چون خیلی شبیه همن، یکی حساب کنیم 4 احتمالمون میشه یأس و عدم رجاء. اگه اینا رو یکی حساب کنیم 4 احتمالمون میشه 3 احتمال. حالا بگذاریم کدوم یک از این احتمالات درسته. مرحوم شیخ میفرمان که اگه بخوایم ظاهر ادله رو بررسی کنیم، ظاهر ادله اون 2 احتمال اولیه، چون وقتی حضرت روایت میگه که اگر یه مالی گم شد، یا روایت میگه اگر یه عبدی فرار کرد، این ظهورش اینه که دیگه فرار کرد، معلوم نمیشه دیگه معلوم نیست بشه پیداش کرد. ظهور داره در فرضی که دیگه امیدی به پیدا کردنش نداریم. پس ظاهر ادله اون 2 صورت اول هست، هرچند که ظاهر فتاوای اصحاب اون احتمال آخر هست. وقتی ما فتاوای اصحاب رو نگاه میکنیم میبینیم که اصحاب جوری مسئله رو مطرح کردن، مثلا اگر خاطر شریف باشه در کتاب شرح لمعه میگفتن که اگر که شما یه لوحی داشته باشید که لوح دیگری رو غصب کرده باشید، دیگری یه لوحی یه تخته‌ای داشته شما غصب کردید باش کشتی درست کردید، یعنی در کشتیتون به کار بردید اونو، حالا وسط دریا طرف اومده میگه لوح من رو پس بده، واجبه که شما لوح رو بکنید به او پس بدید ولو کشتیتون غرق بشه اموالتون از بین برن، چون غاصبید اموالتون هم ارزش نداره، تلف بشه به جهنم. اما اگر اموال شخص دیگری در اون کشتی باشه که اگر بخوایم لوح رو بکنیم بدیم به صاحبش کشتی غرق بشه، اموال یه شخص ثالثی تلف میشه. اینجا گفتن نه، لوح رو نکنید. شهید ثانی در شهر لومه داشتن اینو که این لوح رو نکنید بذارید سر جاش باشه، کشتی به ساحل برسه اون وقت این لوح رو بکنید بدید به صاحبش. فرمودن در صورتی که مال غیر در اون کشتی باشه، مالک مجبور صبر کنه، مالک مجبور صبر کنه تا کشتی به ساحل برسه، بعدن اون لوحش رو اون تخته خودش رو پس بگیره. خب آقا اگر که قرار بود که قیمت بگیره، شهید ثانی باید میفرمودن البته میتونه قیمت هم بگیره، اونجا نفرمودن که میتونه قیمت بگیره، گفتن باید صبر کنه تا کشتی به ساحل برسه. اینم از این. بذارید یه ذره عبارت رو بخونیم. شیخ انصاری هم قائل به همون احتمال آخر هستن، یعنی اون احتمال آخر رو مطابق با قواعد و مقتضای جمع بین حق غاصب و حق مالک میدانن. عبارت رو دقت کنید. پس جلسه قبل تا اینجا خوندیم، ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر حکم تعذر الوصول الیه و ان لم یهلک، در حکم تلف این هست در تمام آنچه که گفتیم حکم تعذر وصول به این، هرچند که هلاک نشده باشد، یعنی اگر هلاک نشده ولی امکان دسترسی بهش نیست، در حکم تلف و ذمه منتقل به قیمت میشه، مثل اینکه دزدیده بشه یا غرق بشه یا گم بشه یا عبد فرار کنه. بعد از اینجا بحث جدیدمون هست، و هل یقید ذالک. ذالک اشاره داره به چی؟ اینکه در حکم تلف باشه، اینکه ضامن مثل یا قیمت باشیم. و هل یقید ذالک، آیا این ضمانه به قیمت مقید می شود؟ شماره یک، احتمال اول، بما اذا حصل الیأس من الوصول الیه، به جایی که یأس از وصول به این داشته باشیم. شماره دو، یا اینکه مقدم میشه به عدم رجاء وجدانه، باید مقیدش کنیم به این جایی که امید به پیدا شدن نبوده باشد. شماره سه، او یشمل ما لو علم وجدانه فی مدت طویله یتضرر المالک من انتظارها، یا اینکه این حکم به ضمان قیمت شامل می شود جایی را که علم داشته باشیم به پیدا شدن اون عین در یه مدت طولانی که مالک ضرر می کند، متضرر می شود از انتظار کشیدن اون مدت. یعنی بگیم حتی در جایی که علم داریم به پیدا شدنش فقط زمان بره، اونجا هم باز ضامن قیمتی. او ولو کانت قصیرتن، یا اینکه شامل می شود حکم به زمان قیمت جایی رو که علم داریم به پیدا شدن در یه مدتی، ولو کانت المدت ها قلیلتن، ولو اون قصیرتن، ولو اون مدت کوتاه بوده باشد. پس این قبل از ولو کانت قصیرتن و بعد از او، این وسطه یه چیزی باید در تقدیر بگیریم، همون جمله خط بالا رو، او یشمل و مال و علم و وجدانه و فی مدتن، این مجموعه رو بین او و بین ولو در تقدیر بگیرید. او یشمل و مال و علم و وجدانه فی مدتن ولو کانت المدت و قصیرتن. معلوم شد؟ کدوم ذالک؟ هل یقید ذالک؟ برگردید بالا پاراگراف قبل، ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر من زمان المثل او القیمه حکم تعذر الوصول الی، یعنی گفتیم هر حکمی که برای تلف گفتیم در فرض تعذر وصول هم هست، اون حکم رو با من بیان کردن تو پرانتز، گفتن من زمان المثل او القیمه. خب این ذالک هم اشاره داره به همون، آیا مقید می شود این؟ یعنی آیا این که در فرض تعذر هم ما ضامن مثل و قیمت بشیم، این که در فرض تعذر در فرض تلف نها، در فرض تعذر ما ضامن مثل و قیمت باشیم، آیا این مقید می شود به این موارد یا اینکه مقید نمی شود؟ یعنی در چه صورتی؟ در جایی که امید به وصول نباشد ما به جای اون این قیمت باید پرداخت کنیم، یا در جایی که علم به وجدانش هم داریم منتها زمان بره، یا اینکه حتی در جایی که زمان نمیبره باز میتونیم قیمت پرداخت کنیم؟ در چه صورت من میتونم به جای اینی که هنوز تلف نشده قیمت پرداخت کنم؟ 4 احتمال وجود داره. احتمال سوم و چهارمش که واضحه. احتمال اول و دوم خیلی شبیه به همه. خب یه جا میگه یأس از وصول داشته باشیم، یه جا میگه امید به وجدان نداشته باشیم. بعضی ها اومدن فرق گذاشتن، گفتن فرق این دوتا احتمال تو همون وصول و وجدانه. وصول یعنی چی؟ وصول یه پله از وجدان بالاتره دیگه، یعنی پیداش کنیم و تحویل بدیم. وصول یعنی من اون مالو پیدا کنم و به شما تحویل بدم. وجدان یعنی پیدا کنم، حالا بتونم تحویل بدم، وصول حاصل بشه یا نشه پیداش کردم. ممکنه من پیداش کنم ولی بالای تیر برق باشه، نتونم برم بیارم پایین. مال شما رو پیدا کنم افتاده سر تیر برق، نمیتونم برم بیارم پایین. این وصول این وجدان چه فایده داره؟ پس وجدان یه ذره پایین تره. بعضیا فرق گذاشتن، گفتن فرق این دوتا اینه که تو صورت اول مقید کردیم به وصول، یعنی پیدا بشه و برسه به دست طرف. تو صورت دوم پیدا بشه، حالا ولو به دست طرف نرسیده باشه. صورت دوم یه ذره سهل تره. یه احتمال. یه احتمال دیگه بعضیا گذاشتن، گفتن که آقا فرق این دوتا تو اون یأس و عدم رجاء هست. وصول و وجدان منظور یکیه، حالا تعبیرا فرق کرده، یکیه منظور. فرق این دوتا تو اون تعبیر به یأس و تعبیر به عدم رجاء هست. گفتن عدم رجاء به معنای یأس نیست. یأس یعنی چی؟ یأس یعنی اطمینان دارید که وصول حاصل نمیشه. یأس از وصول دارید یعنی چی؟ یعنی ناامیدید، مطمئنید که این دیگه واصل نمیشود. هر چی گشتید پیدا نکردید، دیگه اطمینان حاصل شد که پیدا نمیشه، به این میگیم یأس از وصول. اما عدم رجاء، رجاء در مقابل یأس نیست، رجاء به معنای ظنه. عدم رجاء وجدان یعنی عدم ظن به وجدان. ظن به وجدان نداریم ولی ناامیدم نیستیم، یه وقتی دیدی پیدا شد شک داریم. ظن به وجدان نداریم، شک داریم، پس ناامید ناامید نیستیم، یأس حاصل نشده. بعضی هم اینجوری فرق گذاشتن که این دومیه به نظر میاد که درست نباشه، چون رجاء در مقابل یأس مطرح میشه، نمیتونیم بین اینها یه حالت منتظره یه حالت سومی فرض کنیم. به نظر میاد اگه بخوایم فرق بذاریم و بگیم حتما این دوتا فرق دارن، اون فرق اول که تو وصول و وجدان باشه اون مناسب تره. اگر هم بگیم اینا اصلا فرق ندارن و یکی هن، در واقع اینا یه احتمالن که بهتر. خب حالا کدوم یکی از این احتمالا بهترن؟ ظاهر و ادلت ما ذکر من الامور الاختصاص به احد الاولین. ظاهر ادله آنچه که ذکر شد، ما ذکر یعنی سرقت و غرق و زیا و اباق که قبلا داشتیم، کمال و سرق او غرق او زاء او ابق. ظاهر ادله ما ذکر یعنی ظاهر ادله اینا، یعنی اون دلیلی که میگه اگر مال مردم دزدیده شد تو ضامنی، اگر مال مردم گم شد تو ضامنی، اگر عبد مردم فرار کرد تو ضامنی. ظاهر ادله اختصاص داشتن به احد الاولین هست، اختصاص داره به اون دو صورت اول. یعنی در دو صورت اوله که شما باید قیمت پرداخت کنید، در صور بعدی در صورت سوم و چهارم شما قیمت نباید پرداخت کنید. تو دو صورت اول که شما امیدی ندارید که مال پیدا بشه قیمتشو پرداخت میکنید، ولی اگر علم دارید که پیدا میشه قیمت نباید پرداخت کنید. ظاهر ادله اون 4 مورد، ظاهر ادله سرقت و غرق و اینا این است که انتقال ذمه شما به قیمت اختصاص داشته باشد فقط به دو فرض اول. اما چه کنیم که فتاوی اصحاب چیز دیگری است. لکن ظاهر و اطلاق الفتاوی الاخیر، ظاهر اطلاق فتاوی اصحاب اون احتمال آخر هست. یعنی چی؟ یعنی ولو شما در فاصله کم، در فاصله زمانی کم میتونید پیدا کنید، بازم قیمت رو باید پرداخت کنید. یعنی شما، من کتاب شما رو گم کردم، کتاب شما رو بردم جایی جا گذاشتم، خب ولی یقین دارم پیدا میشه، کتاب شما گم شده ولی مطمئنم از خونه ما بیرون نرفته. بگردم یه دو روز میشه این انباری رو بریزم بیرون و کمدار بریزم بیرون، کتاب شما رو پیدا میکنم. اگر علم داشته باشم که در مدت زمان کمی پیدا میکنم، بازم قیمت رو باید پرداخت کنیم، بازم ذمه منتقل به قیمت میشود. پس ظاهر اطلاق فتاوی اصحاب اخیر هست، یعنی اصحاب گفتن اگر تعذر وصول بود شما قیمت رو پرداخت کن مطلقا، ولو علم داری که در فاصله زمانی کمی پیدا می شود. کما یظهر من اطلاقهم ان اللوح المغصوب فی السفینه اذا خیف من نزعه غرق مال لغیر الغاصب انتقل الى قیمته الى ان یبلغ الساحل. همچنان که اینو از خارج اشتباه به نظرم توضیح دادم، یادم شک به شک افتادم که چجوری توضیح دادم، الان تو عبارت داریم میخونیم دیگه، تکرار نمی کنم. پس ظاهر می شود از اطلاق بسیاری از علما که لوحی که غصب شده است و در سفینه کار گذاشته شده، یعنی به وسیله اون کشتی رو درست کردن، یعنی قسمتی از بدنه کشتی رو تشکیل داده، به طوری که اگه ورش داریم کشتی غرق میشه. اذا خیف من نزعه، اگر ترسیده بشه از کندن آن، بترسیم که اگه بکنیمش آسیب بزنه. به چی آسیب بزنه؟ خیف من نزعه غرق مال لغیر الغاصب، بترسیم از کندنش، غرق شدن مالی که مال غیر غاصب هست. در این صورت انتقل الى قیمتهی، ذمه منتقل به قیمت میشه، الى ان یبلغ الساحل، تا اینکه به ساحل برسه. یعنی اگر که تو دریا هستیم دو روز دیگه میرسیم به ساحل، خب من میگم آقا من لوحمو میخوام، شما میگی آقا اگه بکنیم کشتی غرق میشه، اموال اینا تلف میشه. من میگم که نه اشکال نداره، شما قیمتشو به من بده، حالا هر وقت رسیدیم ساحل لوحو کندی، اون وقت بیار خود لوح رو به من بده. این خب نه، اگر خود لوحو دادی قیمتو دیگه پس میگیری، چون بدل هیلوله هست، بعدن اشاره خواهیم کرد. خلاصه اصحاب گفتن حتی در فرضی که فاصله زمانی کمی لازمه تا بتونیم این رو پس بدیم و علم داریم به امکان پس دادن این، باز هم شما ذمه منتقل به قیمت می شود. پس ظاهر فتاوی اصحاب اون اخیر هست. یه نکته اشاره کنم، آقا تو فقه شما خودتون رو هیچ وقت مستغنی از کلمات قدما ندونید. هیچ وقت نگید آقا ما چی کار به این حرفا داریم که شیخ طوسی چی گفته، ابن زهره چی گفته، ابن ابی عقیل چی گفته، ول کنید اینا رو، ما میریم خودمون روایت رو نگاه میکنیم، استنباط میکنیم. نه، فقهی که شما خودتون رو از کلمات قدما مستغنی ببینید، فقه ازش در نمیاد. ببینید مرحوم شیخ میگه ظاهر ادله اینه، ما باشیم میگیم خب ظاهر ادله است، بچسبیم بهش، اما میگن نه، فتاوی اصحاب چیز دیگری است و بیشتر طرف فتاوی اصحاب رو میگیرن. چرا؟ چون بالاخره فتاوی اصحاب کشکی نبوده، رو هوا نبوده، اونا به زمان صدور نزدیکتر بودن، ادله شرعی و روایاتی که به دست اونا رسیده با فاصله زمانی کمتری رسیده، احتمال تحریف و دستکاری شدن و کم و زیاد شدن در اون کمتر بوده، ممکنه حتی یه ادله و کتبی در دست اونا بوده که به ما نرسیده. پس به راحتی نمیتونیم از کنار فتاوی اصحاب بگذاریم. خیلی مرحوم شیخ ارزش قائلن برای کلمات قدما، نه فقط ایشون، سیره فقها این بوده. حالا ممکنه گاهی بعضی بگن که آقا قدما رو ول کن، ولی سیره فقها این بوده که سیره حال فقهای متأخر که به کلمات قدما ارزش براش قائل بودن. اینجا میشون میفرمان ظاهر ادله یه چیزه، ولی ظاهر اطلاق فتاوی یه چیز دیگه است، و برای این ظاهر اطلاق فتاوی هم مؤید ذکر میکنن و یؤیده، تایید میکنه اون رو، ان فیه جمعا بین الحقین، تایید میکنه این ظاهر اطلاق فتاوی رو که در این اطلاق فتاوی، یعنی در این احتمال آخر، جمع بین حقین هست. چرا جمع بین حقین هست؟ نگاه من کنید، آقا شما یه مالک یه حقی داری، من غاصبم یه حقی دارم، اگر که بگم شما یه مالک صبر کن تا من بگردم این مال شما رو که غصب کردم بیارم به شما پس بدم، بگم یه هفته صبر کن تا مال شما رو پس بیارم، این به حق شما یه مالک اجحاف شده که من مالتون رو غصب کردم، حالا میخوام با تأخیر پرداخت کنم. ولی اگر بگم آقا چون یه هفته طول میکشه بیا پولشو بگیر، این 100,000 تومان رو بگیر، پول کتاب شما پیشت باشه، صبر کن یه هفته دیگه من کتابتو میارم، اگه کتابتو تونستم بیارم کتابو میدم، اون 100,000 تومان رو پس میگیرم. پس این که بگیم بدل رو قیمت رو باید پرداخت بکنی، این بین حق غاصب و مالک جمع شده، به کسی ظلم نشده. برخلاف اونجایی که بگیم مالک باید صبر کنه، این ظلم به مالک، موجب اضرار به مالک هست. یعیده هو ان فیه جمعا بین الحقین، البته بعد فرض رجوع القیمت الی ملک الزامن عند التمکن من العین، تایید میکنه این ظاهر اطلاق فتاوی رو که در این کار جمع بین حقین هست، حق مالک و غاصب، بعد از فرض رجوع قیمت به ملک زامن موقعی که تمکن از این باشه. هر وقت اینو آورد قیمت برمیگرده به ملک زامن، چون گفتیم بدل بدل هیلوله هست، تا مادامی که فاصله ایجاد کردی اون بدل بدله، وقتی این پیدا شد دیگه بدل بدل نخواهد بود. فان تسلط الناس علی مالهم الذی فرض کونه فی عهدته یقتضی جواز و مطالبه الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه، دارن حق مالک رو بیان میکنن. چرا که تسلط ناس، زیر ناس بنویسید مالک، تسلط ناس یعنی مالک بر مالشون که فرض شده است اون مال در عهده ضامن هست، این تسلط اقتضا میکند جواز مطالبه خروج از عهده اون مال را موقعی که متعذر باشد خود مال. وقتی شما مسلطه بر مالتی، خوب دقت کن، شما مسلطه بر کتابتی، حدیث داریم الناس مسلطون علی اموالهم، کتابتون هم که بر عهده من بردم و گم و گورش کردم، خب مقتضای سلطه شما چیه؟ سلطه بر کتابی که بر عهده من است. مقتضای سلطه شما بر کتابی که بر عهده من است اینه که هر وقت شما بخوای بتونی از منو از عهده این کتاب خارج کنی و پولش رو بگیری. اینم از این نظیر ما تقدم فی تسلطه علی مطالبه القیمه للمثل المتعذر فی المثلی، قبلا شبیه این بحث رو داشتیم. از این نظیر رو تا نعم بذارید داخل پرانتز، فقط یه تشبیهه. میفرمان که آقا تو بحث مثلی یادتون هست یا نه، یه فرضی رو مطرح میکردیم، فرض اعواز، فرض اعواز رو مطرح میکردیم. اگه خاطرتون باشه من 10 کیلو گندم شما رو گرفتم، خب تلف شده، مثل به عهده من اومده، باید 10 کیلو گندم به شما مثل همون پرداخت کنم. آقا میریم تو بازار میگن آقا قحطی اومده، فعلا گندم نیست، احتمالا تا واردات گندم اتفاق بیفته و برسه تو بازار یه هفته طول میکشه. مثل متعذر بود، اعواز اتفاق افتاده بود، نایاب شده بود مثل، اما در آینده پیدا میشد. اونجا میگفتیم که مالک دلش بخواد میتونه صبر کنه یه هفته دیگه مثل بگیره، اگه دلش نخواست میتونه بگه آقا من به جای مثل قیمت میگیرم. چرا؟ میگفتیم بالاخره الناس مسلطون علی امواله، مسلطه بر مالش، میتونه صبر کنه، میتونه بگه من همین الان مالمو میخوام، اگه گفت من همین الان مالمو میخوام قیمت به جای مثل میدیم، درسته؟ اونجا این حرفو داشتیم، اینجا هم این همونجا، فقط اینجا دیگه مثل در کار نیست، خود این موجود نیست، یه هفته طول میکشه تا پیدا بشه، میتونی صبر کنی میتونی صبر نکنی. نعم، یه تذکر کوچولو. گاهی موقع ها فاصله زمانی که لازمه خیلی کمه. مثلا من کتاب شما رو برداشتم بردم پردیسان جا گذاشتم، حالا اومدم سر درس، شما میگه کتاب منو بده، غصب کردی. میگم قربونت برم کتابت الان اینجا نیست، چجوری بهت بدم؟ باید برم پردیسان برات بیارم، تا برم و بیام ظهر میشه. شما میگه نه من صبر نمیکنم تا ظهر بریم، قیمتشو به من پرداخت کن. آیا میتونید به خاطر اینکه مثلا 2 ساعت طول میکشه تا من برم پردیسان خونه و کتاب شما رو بردارم بیارم قیمت بگیرید یا نمیتونید بگیرید؟ مرحوم شیخ میفرمان اینجا کار مشکله اگه بگیم قیمت میتونید بگیرید، اینجا باید بگیم مالک صبر کنه تا شما بری کتابشو برداری بیاری. درسته که فاصله میفته، ولی این فاصله خیلی کمه. چرا کار مشکل میشه؟ میفرمان به جهت اینکه اینجا اگر بخوایم بگیم که باید شما قیمت بگیرید، دیگه عنوان تدارک صدق نمیکنه. خوب دقت کنید، قیمت گرفتن به چه عنوان بود؟ شما برای چه قیمت کتاب رو از من میگرفتید؟ به خاطر تدارک اون کتاب دیگه. میگفتید کتاب من الان نیست، امکان دسترسی بهش نیست، شما ضامنی و باید اون رو تدارک کنی. خب آقا من از شما سوال میپرسم، کتابی که تو پردیسانه من فقط باید بشینم تو ماشین برم و بیام، تا بیام تاکسی بگیرم و برم و پیاده روی و بردارم و بیام، اینا یه 2 ساعت طول میکشه. تدارک کتاب شما به اینه که من برم پردیسان خودشو بردارم بیارم یا به اینه که پولشو بدم؟ اینجا تدارک به اینه که برم خودشو بیارم، چون خیلی زمان نمیبره. این دیگه از اون مورد آخری هم یه چیزی بدتر. احسن،
میخوایم بگیم تو مورد آخری درسته که قیمت میشه پرداخت کرد، به شرطی که دیگه زمانه خیلی کمه کم نباشه. اگه زمان خیلی کم باشه دیگه من وقتی پولش رو بدم عرفاً نمیگن تدارک کرد، میگن که بی خودی پول گرفت. تدارک به این، گاهی موقع ها تدارک به اینه که پول بدم. مثلا کتاب شما رو من بردم کاشون جا گذاشتم، وسیله و مرکبم نداریم، اگه بخوایم بریم ماشینا رو میگیرن، مجبوریم پیاده بریم تا کاشون. پیاده برم تا کاشون رو بیام یه هفته طول میکشه. اینجا تدارک کتاب شما به اینه که پولش رو بدم. اگه پولش رو دادم عرفاً میگم این کتاب رو که برد انداخت یه جای دور، متعذر شد، تدارک کرد. ولی وقتی کتاب تو خونمون باشه تو پردیسان، یه ساعت طول میکشه برم و یه ساعتم بیام، اینجا اگه پول بدم نمیگن اون کتاب رو تدارک کرد. لذا مرحوم شیخ میفرمان گفتیم فاصله کم، ولی دیگه نه خیلی کم. بس نعم لوکان زمان و تعذر قصیرن جدن. قبلا گفتیم ولو کان قصیرن، ولی دیگه قصیر بودنم حدی داره. قصیر یعنی یه هفته، دو روز، سه روز. لوکان زمان و تعذر قصیرن جدن، اگر زمان تعذر وصول کوتاه باشد جدن، یه ساعت دو ساعت باشه. به حیث لا یحصل صدق عنوان القرامت و تدارک علی اداء القیمه، به طوری که حاصل نشود صدق عنوان قرامت و تدارک بر اداء قیمت. یعنی اگر من 100,000 تومان به شما بدم نمیگن قرامت داد، نمیگن اون مال متعذر رو تدارک کرد، میگن آقا اینا معامله کردن، به جای کتاب پول گرفتن، مصالحه کردن. گفتیم معامله کردن، احسن، این دیگه تدارک نیست، به قول شما مصالحه است، معامله است. اشکل الحکم، حکم مشکل میشه. این که بخوایم بگیم قیمت منتقل تصادف میکنی، اگه عجله دارم مخابره بگیم 5 تومن احسن، بله دیگه کوپن بیممون هم حتی کم نشه قول بعضی. بله همینجوره. خلاصه این عنوان قرامت برش صدق نمیکنه. شما نمیتونید مجبور کنید اون قاصب رو بگید الا و لابد باید پول بدین. قاصب میگه که نه آقا کتابتو میخوای بد میدم، فقط یه ساعت صبر کن برم خونه بردارم بیارم. اینجا دیگه نمیتونید به زور بگید نه تو واجبه که تدارک کنی، قرامت بدی، قیمت بدی. نه، ایشون میفرمان قیمت صدق نمیکند. البته تعبیر به اشکل الحکم یعنی چی؟ یعنی کار مشکل، خیلی واضح نیست. یه موقع ما به صورت به وضوح میگیم آقا نمیتونی قیمت پرداخت کنی، ها اینجا میگن که نه کار مشکله. کار مشکله از یه طرف میبینیم که الناس مسلطون علی اموالهم، مالک نمیتونی دو ساعت هم معطل کنی. از یه طرف هم میبینیم حالا دو ساعت معطل بشه طوری نیست، بهتر از اینه که قیمت بگیره در حالی که تدارک و غرامت برش صدق نکنه. من احسن نمازی حالا خب اونجا امکانش هست، این امکانش نیست، الان کتاب شما نیست، من مجبورم برم بیارم. بله ثم ظاهر و عدم اعتبار تعذر المسقط للتکلیف. آقا دقت بفرمایید، یه مسئله رو مطرح میکنن مرحوم شیخ. اول مطرح کنیم بعد نکته ای رو اشاره کنیم، اول اصلش رو بگیم. سوال، وقتی میگیم تعذر یعنی چی؟ مراد از تعذر چیه؟ تعذر گاهی موقع ها به این شکل هست که آقا کتاب شما گم شده، من نمیدونم کجاست، معلوم نیست اصلا پیدا بشه نشه، شاید دزد برده، شاید تو انبار، نمیدونم، شاید جایی جا گذاشتم، یا کتاب شما رو دزد برده، احتمال میدم همین روزا پیداش کنیم، رفتیم کلانتری سپردیم، حالا شاید پیدا بشه شاید نشه، یا عبد فرار کرده، یه وقت مینی گشتیم تو کوچه خیابونا پیداش کردیم، یه وقت پیداش نکردیم. خب تعذری که میگید یعنی چی؟ تعذر یعنی پیدا نشه، غیر ممکن بشه. ببینید تعذر گاهی موقع ها مسقط تکلیفه، به این معنا که اصلا غیر ممکنه. مراد از تعذر که گفتیم در حکم تلفه، مراد از تعذر تعذری است که دیگه مسقط تکلیفه، تعذر عقلی، یعنی اصلا یا حالا عقلی هم نه، تعذر عرفی، تعذر عرفی یعنی احتمال پیدا شدن خیلی 1% مثلا، خیلی ضعیفه. منظور اینه یا اینکه نه، منظور از تعذر یعنی اینکه همین الان نمیتونم پرداخت کنم. الان اگه بگه که تفنگ بگیره رو سر من، بگه یالا پرداخت کن، بگم آقا بزنی نزنی من الان نمیتونم پرداخت کنم، اینجا نیست، باید صبر کنی برم یه مقدماتی فراهم کنم، بگردم پیدا کنم، جور کنم بیارم. حالا 2 ساعت بشه، 3 ساعت بشه، یه هفته بشه، معلوم نیست. خب مراد از تعذر چیه؟ تعذر به طور مطلق هست که تکلیف رو ساقط میکنه، یا تعذر فلحال منظوره، یعنی الان ممکن نیست، بالاخره باید صبر کنی یه ذره. در کدوم فرض هست که ذمه منتقل به قیمت میشود؟ ایشون میفرمان که تعبیر اصحاب اینه که گفتن تعذر، گفتن که فرض تعذر ملحق به فرض تلفه. وقتی میگن تعذر دیگه اسمش روشه دیگه، دارن میگن تعذر یعنی غیر ممکن باشه. خب ولی ایشون میفهمن شاید مرادشون از تعذر، تعذر حقیقی، تعذر مطلق نبوده باشه، شاید مرادشون از تعذر همون تعذر فعل‌حال باشه، یعنی الان ممکن نیست، یه زمانی میبره که پیدا کنیم. شاید مرادشون از تعذر این باشه، همین باشه که بالاخره یه دو سه روز ممکنه که طول بکشه. مثلا شما، من کتابتون رو برداشتم بردم خارج از کشور، اونجا جا گذاشتم یه جایی، خب شما میگی کتابمو میخوام، اینجا غیر ممکن نیست، من میتونم برم بیارم، ولی خب بالاخره اول باید یه پولی پسنداز کنم تا بتونم سفر خارجه برم، پول ندارم، یه 6 ماه باید صبر کنید تا من پولشو پسنداز کنم، بعدش هم ثبت نام کنم و پاسپورت بگیرم و اینا، 2 ماه که اون کارا طول میکشه، بعد تا برم خارجه و کتاب شما رو بیارم رو هم دیگه 7-8-10 ماه طول میکشه. اینجا تعذر نیست، تعذر به قول مطلق، ولی تعذر فعل‌حال هست، فوری نمیشه، باید صبر کنی. این که گفتید در فرض تعذر باید به جای مس به جای این قیمت پرداخت بشه، منظورتون کدوم تعذر بود؟ ظاهر کلمات اصحاب یه چیز بود، ولی احتمالم داشت که غیر اون رو اراده کرده باشن. ظاهر اصحاب این بود که تعذر به قول مطلق منظورشون باشه، یعنی غیر ممکن باشه، ولی گفتیم احتمالاً منظورشون تعذر فعل‌حال هست، یعنی الان نمیشه، ولو یه ساعت دیگه، یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، یه ماه دیگه ممکن باشه پرداخت. در مقام بیان بودن و نبودنش حالا حرفیه، قرائنی که در کلماتشون هست، مثل اون مسئله لوحی که مثال زدیم، تو مسئله لوح تعذر نبود، تعذر فعل‌حال بود، میرسیدیم به ساحل میتونستیم پرداخت کنیم، ولی میگفتن قیمت پرداخت کنید. از قرائن و شواهدی که تو عباراتشون هست و مسائلی که مطرح کردن معلوم میشه که منظورشون تعذر به معنای امتناع نیست، منظورشون اینه الان ممکن نیست، ولی ممکنه، ولی 2 ساعت دیگه، 2 هفته دیگه ممکن میشه. یه نکته کوچولو هم از تو عبارت میخونیم، حالا ثم الظاهر و عدم اعتبار تعذر، ثم الظاهر و عدم اعتبار تعذر المسقط للتکلیف، سپس بدان که ظاهر عدم اعتبار اون تعذری است که مسقط تکلیف است. تعذر مسقط تکلیف یعنی تعذری که اصلا غیر ممکنه دیگه، امکان پرداخت کردن نیست، تعذری که اگر حاصل بشه تکلیف ساقط میشه، هر تکلیفی با تعذر ساقط میشه دیگه، هر کاری که ما امکانش برامون نباشه. عدم اعتبار تعذر مسقط تکلیف یعنی این تعذر لازم نیست، بلکه تعذر خفیف‌تر هم کافیه، یعنی لازم نیست که حتما تعذر مسقط تکلیف باشه تا قیمت لازم بیاد، نه، یه تعذر جزئی تری، تعذر فعل‌حال هم باشه کافیه که قیمت به عهده بیاد. منظور اینه، ظاهر اصحاب این است که ظاهر مسئله، یعنی بعد از بررسی ادله، ظاهر اینه که معتبر نبوده باشد تعذری که مسقط تکلیف هست، بل لوکان ممکنن به حیث و یجب علیه السعی فی مقدماته لم یسقط القیمت و زمان السعی، بلکه اگر که پرداخت این ممکن بوده باشد به طوری که واجب است بر قاصب سعی در مقدمات پرداخت اون، بازم ساقط نمیشود قیمت در زمان سعی، یعنی در اون زمانی که داره سعی میکنه در مقدمات تلاش میکنه که بیاره پیدا کنه این رو، باید قیمت رو پرداخت کنه. اما لکن ظاهر کلمات بعضی هم از تعبیر رو به تعذر، ظاهر کلمات بعضی ها چیه؟ اینه که تعبیر کردن به تعذر، گفتن اگه تعذر شد قیمت پرداخت کن، اگه تعذر شد قیمت پرداخت کن، ظاهرش چیه؟ اینه که باید غیر ممکن باشه، امکان نباشه تا بتونیم قیمت پرداخت کنیم، امکانش باشه قیمت نمیشه پرداخت کرد. بله، این تعذر یعنی همون تعذر مسقط للتکلیف. بعد داخل پرانتز برای کلمات بعض اصحاب، یش مؤیدم میارن و هو، این ظاهر کلمات اصحاب و هو الاوفق به اصالت عدم تسلط المالک علا ازید من الزامهی برد العین. این که اصحاب تعبیر به تعذر کردن، این موافق تره، تناسب بیشتری داره با اصل عدم تسلط مالک بر بیش از الزام قاصب برد العین. این اصل چه اصلیه؟ یه لحظه دقت کنید، اینو گفتم تو عبارت توضیح بدم. ببینید، من مالکم، شما قاصبی، خب کتاب منو بردی شهرستان جا گذاشتی، من اولین حقی که دارم اینه که شما رو ملزم میکنم، میگم الا اولابد، همین الان میشینی تو اتوبوس میری شهرستان، کتاب منو برمیداری میای، این حقو دارم، این حقو قطعا دارم. اما شک داریم آیا بیش از این حقی دیگری دارم یا نه، آیا حق دارم علاوه بر این که شما رو دارم میفرستم شهرستان پول کتابم هم بگیرم، بدل هیلوله رو بگیرم، قیمتو از شما بگیرم، بگم حالا که کتابم نیست قیمتشو به من بده، بعد برو کتابم رو پیدا کن، پیدا کردی بیا قیمتو بهت میدم. شک داریم آیا بیش از این که شما رو بفرستم دنبال کتاب میتونم از شما چیز دیگری بخوام، میتونم از شما قیمت بگیرم یا نمیتونم بگیرم. وقتی شک داریم، اصل اینه که قبلا همچین حقی نداشتیم، الانم نداریم، قبلا همچین حقی برای مالک جعل نشده، الانم جعل نشده. پس اصل عدم تسلط مالک هست بر بیش از این که قاصب رو بفرسته دنبال عین. این که قاصب رو بفرسته دنبال عین، این حق رو داره، ولی بیش از این آیا قیمت هم میتونه بگیره یا نه، اصل اینه که بیش از این چیزی نمیتونه بگیره. خب اگر ما تعذر رو معتبر دونستیم، این با این اصل تناسب پیدا میکنه. وقتی ما بگیم که در فرض تعذره که میتونی قیمت رو بگیری، و الا اگر تعذر نیست و مالک رو، قاصب رو فرستادی دنبال این، دیگه قیمت رو نمیتونی بگیری. این با این اصل تناسب داره. اما بعد میفرمان که فتعمل. این فتعمل یعنی این که این اصل خیلی اصل محکمی نیست، چون ممکنه که کسی ادعا کنه که ما دلیل اجتهادی داریم بر خلاف اصل. اصل جایی به درد میخوره که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. ممکنه کسی بگه که ما دلیل اجتهادی داریم بر خلاف این اصل و این اصل دوزار نمیارزه. چه دلیل اجتهادی؟ دلیل اجتهادیمون همون الناس مسلطون علی اموالهم هست. شما یه مالک مسلطه بر مالت هستی، یعنی چی؟ یعنی هم میتونی منو بفرستی دنبال خودش، هم میتونی صبر نکنی و بگی تا مادامی که عین مال منو ندادی باید قیمتش رو به من پرداخت کنی. مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم این هست که شما میتوانی قیمت هم بگیری. وقتی الناس مسلطون علی اموالهم که دلیل اجتهادی است بگه میتونی قیمت بگیری، دیگه اصل به درد نمیخوره. اصالت و عدم تسلط المالک علی ازید من الزامهی برد العین. این که اصل این بود که شما فقط میتونی بگی برو عینو بیار، بیشتر از این نمیتونی بگی. این اصل برخلاف دلیل اجتهادیه. دلیل اجتهادی میگه که مالک میتونه بگه برو بیشتر بیار. پس فتعمل یعنی این اصل به درد نمیخوره. پس از وهو بالافق تا فتعمل رو بذارید داخل پرانتز قاطی نشه مطلب. یه معیدی بود که با فتعمل زیرابشو زدیم. اینم از این. خب ظاهر کلمات بعض اصحاب تعبیر به تعذر بود. حالا میخوایم این ظاهر کلمات بعض اصحاب رو توجیه کنیم. میخوایم اینو یه جوری توجیه کنیم که با قواعد بسازه، با اون ظاهری که ما اول کار گفتیم، ظاهر از ادله بسازه. میفرمان ولعل المراد بهی التعذر فی الحال و ان کان لتوقفه علی مقدمات زمانیه یتأخر لاجلها ذو المقدمه. گویا مراد از آقایون هم به تعذر در حال بوده، ولو اینکه بعدن امکانش حاصل میشه. پس گویا مراد آقایون تعذر در حال هست، هرچند که این تعذر به خاطر توقف رد عین هست برای مقدمات زمانیه‌ای که مؤخر می‌شود، به خاطر آنها ظلم مقدمه. بالاخره کتاب شما رو من می‌خوام برم شهرستان بیارم، سه روز طول می‌کشه تا برم و بیام، درسته؟ این سه روزی که طول می‌کشه برم و بیام، تو این سه روز متعذر کتاب شما رو بدم. یعنی اگه شما بگی همین الان باد کتاب منو بدی، این غیر ممکنه. من تیو لرز که ندارم برم همین الان بیارم. پس ولو ممکنه تا سه روز، ولی همین الان متعذره. شاید مراد آقایونم که گفتن تعذر، منظورشون همین تعذر در زمان حال بوده، نه تعذری که مسقط تکلیف هست. تعذر به قول مطلق مرادشون نبوده باشد. آقا یه نکته بگم. چی؟ و این کانه اون تعذر فلحال به خاطر، هرچند که اون تعذر فلحال به خاطر متوقف بودن رد این هست برای مقدمات زمانیه. آقا کتاب شما رو من از شهرستان بیارم ممکنه، ولی فلحال ممکن نیست، همین الان ممکن نیست. چرا؟ چون آوردن کتاب شما متوقفه برای مقدماتیه که اون مقدمات 3 روز زمان میبره. یه نکته بگم، آقا این ثم الظاهر چی میخواست بگه اصلا؟ ها؟ نفهمیدی؟ درست نفهمیدی؟ چی؟ خب اینو که صفحه قبل مرحوم شیخ گفتن دیگه، صفحه قبل مرحوم شیخ گفتن. ما 4 تا احتمال میدیم، 2 تا احتمال اولش با ادله جور در میاد، 2 تا احتمال آخری با کلمات اصحاب جور در میاد. اینو گفتن یا نگفتن؟ حالا هم دوباره همینو میگن، میگن تعذر فلحال منظوره یا تعذر مسقط. تعذر مسقط رو ما معنا کردیم، اون تعذری که دیگه امید به پیدا شدنش نیست، دیگه یا امکان برگردوندن نیست یا 1% احتمال میدیم. بعد اون تعذر فلحال رو گفتیم نه الان ممکن نیست، ولی 1 هفته دیگه، 1 ساعت دیگه، 2 روز دیگه ممکن. این که شد همون مطلبی که قبلا گفتن، چرا تکرار کردن دوباره؟
4 قسمتش کردن، به 2 قسمت
باید. حالا اون 2 قسمت اولو یکیش کردیم، اون احتمال دوم و سوم هم جدا کردیم، و الا این غیر از اون نشد. حالا فهمیدید این چی میگه؟ همون حرف سابقه. اینجا موحشین خیلیشون ایراد گرفتن که جناب شیخ اعظم اینی که شما گفتید همون حرفیه که تو 2 تا پاراگراف گذشته مطرح کرده بودید، چیز جدیدی نگفتید. اینجا مرحوم اصفهانی اومدن دفاع کردن که این فرق داره با قبلیا، اگه حالشو داشت کسی بره مراجعه کنه به حاشیه ایشون، یه فرقی بین این ثم الظاهر و ما قبل گذاشتن که بگن تکرار نیست، ولی به نظر میاد که تکراره. و خیلی از موحشین من جمله مرحوم سید گفتن که این تکراره، همون حرف قبل، چیز جدیدی درش نبود. خب یه نکته دیگه، وقت داریم یا نداریم؟ وقتمون ظاهرا تمومه، ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.